یه سری از دوستان و همراهان عزیزمون برامون پیام‌هایی رو فرستادن که آیه دکتر اگر اجازه بفرمایید چند تاش رو خدمتتون مطرح کنم.
خواهش می‌کنم.
چون سوال هست اگر لطف بفرمایید پاسخ هم بفرمایید. دوستی با ما برامون پیامک دادن و خواستن که مفهوم زیبایی رو یک تعریف کاملی بفرمایید.
بله، به سرای خدمتتون عرض کنم که در یک چنین فرصت کوتاهی ممکن نیست، اما من سعی میکنم که با بیان یک نکته هم وارد ادراک مفهوم زیبایی در دیوان حافظ بشیم.
بله.
و هم در حقیقت سوال این شنونده محترم رو من به نحوی پاسخ گفته باشم. ببینید، در فلسفه، در زیبایی شناسی، چون یه تفاوت ظریفی بین فلسفه هنر و زیبایی شناسی هست، گرچه ما متاسفانه تو عرف میبینیم اینا رو با هم به کار میبرن، ولی نه، فلسفه هنر یه بحث، زیبایی شناسی هم یه بحث، اشتراکاتشون زیاده ولی در اینا تفاوت ظریفی هم داره. تو زیبایی شناسی یک بحث بسیار بنیادی جمع تماس وجود داره و اون این که زیبایی، ما وقتی میگیم زیبایی، یک سری صفات هست در اشیاء بیرونی، یعنی به یک عبارت یک صفت عینیه، یا اینکه نه، یک در حقیقت کیفیت ادراکیه. به عبارت ساده تر و خیلی ساده تر، این که من هنگامی که یک شیء رو زیبا میبینم و میگم این شیء بسیار زیباست، یک سری عناصر در اون شیء سبب زیبایی شده، یا اینکه نه، من زیبا میبینمش، من در حقیقت
یک امر وجدانیه،
در وجدانیه، آفرین، درونی، فطری، ذاتی، یعنی در حقیقت نگاه من که متأثر از جان من هست این رو زیبا میبینه. اگر کسی مثلا این جان پاک رو نداشته باشه، همون شیء زیبا رو زشت میبینه. این یک سال بنیادی است که حقیقت رو بخوای خیلی ساده خدمتتون عرض کنم، 2500 سال فلاسفه هنر رو گذاشته سر کار، زیبایی شناسا رو گذاشته سر کار. بعضی ها معتقدند که زیبایی صفتی در اشیاست، یک سری عناصره. شما این عناصر رو اگر پیدا کنید، همه عالم رو میتونید زیبا بکنید، مثل توازن، مثل تقارن، مثل تناسب، مثلا کنتراست رنگ ها در موارد تضاد و موارد، اینا همه عناصری است که میتونید با استفاده از اینا مثلا یه شی زیبا کنید. بعضی هم میگن که خب اگر این جوریه و ما اومدیم یک سری عناصر رو کنار هم قرار دادیم و شی زیبا شد، خب پس همه مطلقا باید اینو زیبا ببینن دیگه. مواردی هست که ببینید عجب چیز زشتی نگاه میکنیم، عجب چیز زشتی هست و واقعا اینجوریه. مثلا یک کسی که سرما خورده و مزه همه غذاها رو جور دیگه حس میکنه، با اینکه برای انسان سالم دقیقا همون مزه اصلی خودش رو، مزه عینی خودش رو داره. این نکته سبب شد که برخی ها بگن نه، عناصره نیست، یعنی چیز بیرونی نیست، عینی نیست، درونیه، همچنان که گفتید وجدانیه. بله. آدم باید پاک باشه تا عالم رو پاک ببینه. و برخی معتقدن هر دو، یعنی زیبایی الزاماً چیزی نیست که فقط در درون ما باشه و بیرون اصلا زیبا نمیشه، و بعضی هم معتقدن که چیزی عکس این هم نمیشه، حتما هر دو باید باشه. حالا حافظ تو این قلم رو جواب من هم به نحوی شنونده محترم رو انشالله قانع خواهد کرد، هم بحث زیبایی شناسی حافظ رو من اینجا مختصر، البته چون فرصت اون کمه، خواهم گفت. ببینید، حافظ جناب پرموسوی هر دو ایده رو در دو قلم رو پذیرفته و ایده زیبایی شناسانه او به نحوی بیانگر این است که اولا و به ذات باید شما پاک باشید. چشم پاک قادر به رؤیت حقیقت زیبایی است، لکن او معتقده از این کلام نباید نتیجه گرفت که پس بیرون نازیبایی هایی داره و فقط منم که زیبا میبینمش. نه، اینم نمیتونه بگه. چرا؟ چون اگر بیرون جلوه ظهور حضرت حسنه، دانه، حضرت زیباییه، خب بیرونم باید زیبا باشه. فلذا هم منظر زیباست، هم نظر زیباست، یعنی هم این نظری که از جان میتراوت چون چشمه پاک دارد، لاجرم در این زلالیت عالم زیبا دیده میشود و هم خود عالم زیباست. من دو سه تا براتون بیت میخونم، غزل میخونم.
بله.
تا به نحوی هر دو وجه این معنا درش روشن شده باشه. منم که شهره شهرم به عشق رسیدم، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدم. تمام شد. ببین اینجا حافظ
چشم آلوده نیست، چیزی جز بیباری هم نمیبینه.
باری کلا باری کلا دقیقا همین، یعنی من میخواستم اسم همین جمله برسم، یعنی اینجا در حقیقت معیار زیبایی جان پاکه. جان پاک چشمه، این چشمه پاک چشم پاک درست میکنه.
بله.
و چشم پاک دیده رو به بد دیدن نمی آلایه. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت ای پوشیدن. وای وای، اون وقت برخی از آدم ها هستن اصرار بر آشکاری عیب دیگران دارن. چقدر خطرناکه. حالا ما انشاءالله اگر زمانی فرصت شد وارد این اشعار حافظ شدیم بیشتر صحبت میکنیم. برخی ها واقعا مرید شیطان میشن و اصرار دارند بد ببینن، اصرار دارن عیوب را آشکار کنن و خداوند چه بد معامله‌ای خواهد کرد. البته خدا کارش خوشه و اون خود ستار العیوب، و ای کاش این رو یاد می‌گرفتن. بخواست جام می و گفت ای پوشیدن. حالا باز برگردم سراغ این که زیبایی در نظر ناظر به دل پاکه. مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن.
هلی.
اصلا تمام کرده، یعنی در حقیقت عالم گلستانی است که من با هر مردمک با هر چشم به هم زدن یک گل از این گلستان. این خیلی مهمه.
آقای دکتر یاد این فرمایش عرض تعمیر افتادم که آقا فرمودن که هیچ چیز را من ندیدم الا اینکه قبلش باهاش و بعدش خدا را دیدم.
خدا دیدم، بافرین، و زیبایی دیدم و حقیقت دیدم و حقیقت حسن دیدم. اینجا در حقیقت میدونید با هر پلکی یک گلی از بوستان عالم سید این مراد و دل این در حقیقت سالک میشه. به می پرستی ازم نقش خود زدم بر آب، که تا خراب کنم نقش خود پر. ببین اگر خود پرست باشی قادر به رؤیت زیبایی نیستی. زیبایی بر چشم آن که خود پرست است خود را می پوشاند. اینجا اتفاقا پریرو تاب مستوری دارد. یعنی اینجا جزء مواردی است که زیبایی خودشو بر کسی که جان زشت داره به عبارت دیگه میدونی زیبایی محروم میکنه این جان زشت رو از رؤیت خودش و از لذتی که از زیبایی آدم میبره. به رحمت سر زلف تو واثقم، ورنه کشش چنب و دزان سو. ببین اون کمندی که گفتم، زلفی که گفتم، چه سود کوشیدن. انان به میکده خواهیم تافت زین مجلس، که وعظ بی عملان واجب است نشیدن. ببینید ز خط یار بیاموز، ز خط یار بیاموز مهر با رخ خوب. که گرد آرز خوبان خوش است گردیدن. مبوس جز لب ساقی و جام می، حافظ که دست زهر فروشان خطاست بود. ببین وقتی شما به این بیت نگاه میکنید، یا جناب تمس، ببینید این غزل دیگه همشو نمیخونم. دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد، تکیه بر اهل تو و باد صبا نتوان کرد، همشو نمیخونم. اینجا نظر پاک، نظر پاک تو ان رخ جانان دیدن، نظر پاک تواند. این چون من خودم نوشتم نمیتونم بخونم. نظر پاک تو ان، نظر پاک تواند. ببین نظر پاک تواند رخ جانان دیدن. نظر پاک که در آینه، که در آینه نظر جز به صفا، که در آینه نظر جز به صفا نتوان کرد. این گون یا مثلا به سر جام جمان گه نظر توانی کرد، که خاک میکده کهل بسر توانی کرد. مباش بین موی مطرب که زیر تاب سپه، بدین ترانه غم از دل بدرد. در برخی موارد ابیات حافظ بیانگر آن است که حافظ زیبایی را در نظر ناظر به دلیل جان پاکش می‌داند، اما این بدان معنا نیست که او زیبایی اعیان را باور ندارد. مثال: ای روی ماه منظر تو نوبهار حسن، خال و خط تو مرکز حسن و مدار. ببین این دیگه اعیانه،
بله.
این دیگه اون جلوه ذاته که در عالم به زیبایی ظهور کرده. در چشم پرخمار تو پنهان فسون سحر، و زلف بی قرار تو پیدا قرار حسن. ماهی نتافت همچو تو از برج نیکویی، ماهی نتافت همچو تو از برج نیکویی، سروی نخواست چو قدت از جویبار حسن. خرم شد از ملاحت تو عهد دلبری، پرخ شد از لطافت تو روزگار حسن. از دام زلف و دانه خال تو در جهان، ببین از دام زلف و دانه خال تو در جهان، یک مرغ دل نماند نگشته شکار حسن. دایم به لطف دایه تب از میان جان، می پرورد به ناز تو را در کنار حسن. گرد لبت بنفشه از آن تازه و ترست، کاب حیات می خورد از جویبار حسن. حافظ طمع برید که بیند نظیر تو، دیار نیست جز رخت اندر دیار حسن.
خیلی سپاسگزارم، متشکرم. جناب آقای جهانیان از شیراز لطف کردن و پیامکی رو برام ارسال کردن و سوال کردن که آیا حافظ خودش موسیقیدان بوده یا فقط به موسیقی علاقه من بوده، و آیا غزلی در دیوان حافظ هست که ضعیف باشه و نتونیم اونو منتسب به حافظ بکنیم؟
آفرین. البته این که هست، یعنی در مواردی حافظ شناسان بحث بسیار مهم میکردن و برخی ها رو از حافظ ندونستن. در رابطه با خود این دیوان که الان دست ماست کمتر شک و شبهه وجود داره، ولی برخی نسبت ها داده شده که حافظ شناسان اون نسبت ها رو رد کردن. اما سوال اولشون خیلی مهمتر و کلیدی تره، مسئله موسیقی.
بله.
ببینید، من معتقدم که تقریبا در عرصه حکمت و عرفان ما به ویژه متقدمان هیچ شاعر عظیمی رو نمیشه یافت،
بله،
این گونه با الفاظ جهانی از زیبایی آفریده باشه و موسیقی ندانه. محاله، محاله. ببینید، در یک دوره از دوره‌های عرفانی ما شعر موسیقی لفظی بود و موسیقی شعر فاقد لفظ. یعنی شما نمی توانستید مرزی بین اینها بکشید. به همین دلیل در یکی از بی‌نظیرترین اتفاقات موسیقای تمدن‌ها، شعر و موسیقی چنان تلفیق شد که حقیقتاً موسیقی ناب ایرانی رو بدون آواز نمیشه شنید.
بله.
چنان انسی در این خلوت میان شعر و موسیقی نشست که هر دو وامدار هم شدن. موسیقی تجرد خود رو به کلمه و کلمه حسن و توازن خود رو به موسیقی بخشید. فلذا مثلا این سوال که حالا مثلا موسیقی مثلا نحوه ورود، مثلا روح موسیقایی داره، که این روح موسیقایی در چنین کلمات بسیار حیرت انگیز و بله و غزل‌هاش ظهور میکنه.
خیلی متشکرم. دوستانی هم با برنامه‌مون تماس گرفتن که اگر اجازه بفرمایید صدای چند نفر رو شما بشنوید.
و سلام پدر آی دکتر بلخاری. و اولا که خیلی خوشحالم که آی دکتر بلخاری رو داریم تو ایران، من خیلی ازشون استفاده میکنم. میخواستم اگه امکان داشته باشه دکتر بلخاری در واسه و هنره اسلامی که دارم صحبت میکنم، اگه امکان داشته باشه مبانی نظری موسیقی صحبت کنن خوشحال میشم. لطیفیان هستم، شکرم، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از جناب آقای لطیفیان به خاطر تماس تلفنیشون. آقای دکتر بلخاری در خدمتون هستم.
خواهش می‌کنم. من خیلی تشکر میکنم و فوق‌العاده سپاسگزارم از اظهار لطف جناب لطیفیان فرمودید.
بله.
خب بله دیگه، وقتی لطیفیان باشند خب اظهار لطف هم طبیعی است. و همینجا متفاوت جالبی نکته را عرض بکنم، یکی از دوستان به من انتقاد جدی داشت، میگفت انگامی که تلفن میشه یا برای شما پیامک خونده میشه تو این 5-6 ماه پنجره‌های رو به مهتاب، شما اونی که انتقاد میکنه رو خیلی تحویلش میگیرید، ولی اونی که تعریفتون میکنه رو همینجوری ساده رد میشین. خب حالا دیدگاه ایشون این بود، من تو موقعی جواب دادم، گفتم که به هر حال هنگامی که اینها رو میشنویم این اظهار لطف ها رو، حقیقتا زبان بسته میشه و خوبم هست که بسته بشه، وگرنه که خدای نکرده عجب اینها انسان رو فرا میگیره. من به هر حال خیلی سپاسگزارم از اظهار لطف ایشون. در رابطه با موسیقی ببینید دو تا کار میشه کرد، یکی این که نمیدونم هنگامی که بحث فیثاغوریان بود من از حقیقت موسیقی و مبانی نظری موسیقی و حکمت موسیقی گفتم یا نه، حدس میزنم اونجا صحبت کردم و الان باید تو نوارها باشه. اخیرا هم شنیدم مدیر فرزانه این شبکه جناب آقای کاظم‌زاده، بله انسان بسیار شریف، شنیدم که توی یکی از مصاحبه‌هاشون گفتن ظاهراً این برنامه‌ها رو آماده کردن دادن به سروش سیما، که انشالله اگر اونجوری باشه دوستمون باید به اونجا مراجعه بکنن، قطعا صحبت کردم، اگر نه حتما من قول میدم انشالله بعد از جریان فلوتین حالا با آقای هداتی برنامه ریزی میکنیم که یکی دو جلسه رو من رو مبانی حکمی موسیقی دیگه تفصیلا صحبت میکنم. فقط اینجا حالا باز برای اینکه جوابی داده باشم، ایشون اگه بتونم به کتاب هندسه خیال و زیبایی من مراجعه بکنن، کتاب هندسه خیال و زیبایی، اونجا من یه بحث یه فصلی رو اختصاص دادم به بانگ آسمان، موسیقی بانگ آسمان، یه چنین عنوانی که اونجا برخی از آرای نظری اخوان و سفار پیرامون موسیقی آوردن، ولی قول میدم که توی یک دو جلسه مفصل صحبت
ان شاء الله. شنونده دیگه هم با برنامه‌مون تماس گرفتن که صدای ایشون رو هم می‌شنویم.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم خدمت مدیران محترم رادیو فرهنگ، علیکم جناب دکتر بخاری و مدیر محترم شب. یه بیچر از حافظ را از اون هم خدمت می‌خواستم جناب دکتر بخاری به ترجمه تفسیر کامل به تمام معنی در این شعر را. زبان ناطقه در وصف شوق نالان است، چه جای سیل که بریده زبان بیهوده گوش. تشکر می‌کنم زاهدی تمجد.
ممنونیم از جناب آقای زاهدی به خاطر لطفی که دارن. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم اینم که این مقدار موسیقی طول کشید چون تماس مرز کنم که چون این بیت من نتونستم خوب بشنوم، مجدد دوستان لطف کردن پخش کردن. زبان ناطقه بود، زبان ناطقه در وسط شوق اعلان است. من فقط یکی دو جمله رو کوتاه عرض بکنم در دقیقاً شرح این بیت بسیار زیبا. پیغمبر عظیم الشان اسلام یه جمله‌ای دارن خیلی زیباست، رب زدنی فیک تحیرا،
بله
خدایا حیرت من رو نسبت به خودت افزون کن. حیرت از مقامات عرفانه و هنگامی که در حقیقت عقل به نوعی شهود میرسه و رشحاتی از حقیقت رو ادراک میکنه، اونجا آغاز حیرته. توی اون منازل منطقه تیر هم داریم، یعنی یکی از وادی ها وادی حیرته که عطار تو منطقه تیر بحث میکنه، حالا انشالله یه روزی حتما ما واردش میشیم. در حقیقت حیرت اینجا تعجب نیست، سرگشتگی نیست جناب تماسوی و این شنونده بزرگوارم، این سرگشتگی نیست، این در حقیقت مثل شما در جمال یار حیرانید. اینجا یعنی به یک قلمروی پا گذاشتید که حقیقت داره موج میزنه و شما از شنود و شهود این همه حقیقت یک جان شیدا پیدا کردید. حیرت اوج شیداست. زبان ناطق اینجا ناطق دوتا معنا داره، یکی ناطق به همون این صحبت کردن زبان صحبت، یکی نه اصلا فکره، میگه فکر تو قلم رو به شوق مگه میتونه صحبتی بکنه، یعنی همون شعر ببینید، عقل میخواست که از آن شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد. یعنی اینجا در حقیقت زبان ناطق همون عقله که این در وصل شوق مونده، در بیان عشق و عاشقی و وصال مونده و اصلا تو این قلم رو اگر بخواد زبان وارد بشه و عقل وارد بشه جز بیهوده گفتن نیست. خیلی مختصر من از
چیزی جز مدهوش شدن نیست. خیلی سپاسگزارم، ممنونم. شنونده عزیز دیگری هم با ما تماس گرفتن که صدایشون رو هم بشنویم.
سلام خدمت برنامه پنجره های روی مهتاب. سوال داشتن از خدمتون، میخواستم بپرسم که چرا نام حافظ نسبت به شعرهای دیگه بیشتر مطرحه تو ادبیات فارس؟ دست شما در نکنه. صحرایی هستم از ارزمان.
ممنونیم از این شنونده عزیزمون. آقای دکتر در خدمت
هستید. خواهش می‌کنم. جناب، من هفته گذشته هم نمی‌دونم شنونده محترممون هفته گذشته رو گوش کردن یا نه، ولی هفته گذشته تقریبا یک سری از زندگی حافظ رو هم گفتم. علت اهمیت البته نه، ما مثلا هنگامی که روز مولانا هم میشه خب همون شور و شوق رو داریم، در قلمرو حماسه نسبت به فردوسی داریم، عطار خیلی برای ما مهمه، سنایی جامی. حالا من اتفاقا یک سری ابیات از مسئله مستوری آورده بودم که توی اشعار حافظ هست که از جامی بخوانم که پریرو تاب مستوری ندارد یا نکورو تاب مستوری ندارد، که حالا نرسیدیم، اونا هم در جای خودشون خب مهمه. اما توی این قلم رو حافظ، من یکی از مهمترین ویژگی های برجسته بودن این عظیم مرد ایرانی رو انس او با قرآن میدونم و اصلا این توجه به این که به او حافظ میگفتن، چون حافظ قرآن بود و قرآن زبر بخوانم 14 روایت.
آیده که بباشی میانه کلامتون یه پیامک هم یکی از دوستان برای اون ارسال کرده، میایی درسته که حافظ با دین ارتباط محکمی نداشته.
خوبه اینم پس تو همین موقع از میکنم و اینم
جوابش رو میدیم.
بله، توی این اصلازه کنم که این نسبت یا اونچ کردم هم از دولت قرآن کردم و اینا به نحوی بیانگر این است که او در این قلم رو یک سر دلدادگی کرد و طبق حال اون حدیثی که خوندیم و اصلا مبانی عرفانی عظیمی که داریم که خداوند خودش انتخاب میکنه چه کسانی زبان گویای حقیقت باشن به احسن کلمات، به زیباترین کلمات. فلذا علت این محبوبیت و عظمت رو من انس با قرآن میدونم و وامداری قرآن میدونم، که هم از لحاظ معنا ببینید دو چیز در این قلم رو عامل صدرنشینی است، یکی معنا، یکی در حقیقت شعر، یکی زیباییش. حافظ هم در معنا و هم در لفظ شعر و زبان فارسی رو به عرش رسونده.
بله.
و این علت عظمت اوست که از اون انس این رو داره. و در تو دین محال است کسی این ابیات عاشقانه را بگویم، که اون وقت این تو قلم رو به حکمت آنها که حکمت میدانند و مدعی حکمت و فلسفه اونها ببین همون از خلاف آمد عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریش، این جمع و تفرقه تو عرفان رو میگه که بود فلسفیش میشه کثرت و وحدت، و کسی محال اینها رو نیومیشیده باشه، ادراک شهود نکرده باشه و ازش حرف بزنه، اصلا این همه زیبایی، این همه ظهور زیبایی مال جانی است که در این قلم رو به حقیقت دین، به لب دین و ذات دین جان خودش رو پیوسته و زلف دین دستش رو گرفته.
خیلی متشکرم از توضیحاتی که فرمودید.
با مدعی مگویی دسرار عشق و مستی، با مدعی مگویی دسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیره در درد خود برستی، تا بی خبر بمیره در درد خود برستی.
صدای ما را از شبکه فرهنگ و برنامه پنجره‌های رو به مهتاب میشنوید. در خدمت آقای دکتر حسن بلخاری هستیم و از محضر ایشون کسب فیض میکنیم. آقای دکتر اگر اجازه بفرمید یه پیامک دیگه هم برامون ارسال شده، اگر اجازه بفرمید اونم مطرح بکنم، که عزیزی به ما پیام کوتاه فرستادن و سوالشون این بوده که در امور زندگی میشه به دیوان حافظ و تفعل به دیوان حافظ رجوع کرد یا نه.
ببینید این صورت میگیره، اشکالی هم نداره. ما الان خب مسئله طلب خیر رو یا استخاره رو به قرآن رو میکنیم، بله، و تفعل رو من گاهی دیدم خیلی عجیبه، برای قرآنم اصطلاح تفعل، حتی برخی از بزرگان خیلی تعجب کردم، خیلی تعجب کردم. نه، تفعل تو این عرصه مال دیوان حافظه، هیچ اشکالی هم نداره، مواردی در حقیقت شخص مراجعه میکنه جواب هم میگیره، چون و اینم دقت کنیم اینم از همون روح قرآنیه که تو این دیوان جاریه ها، و بعد خود قرآنم که استخاره است این صورت میگیره.
خیلی ممنونم، اگر صلاح بدونید و مایل باشید میخواید تفعلی به دیوان حافظ الان بزنید.
اتفاقا چون این جلسه هم دیگه جلسه آخر ما هست در مورد حافظ داریم صحبت میکنیم، بعد بود برگردیم سراغ هم بحث فلسفه هنرمون. تو این 4 هفته خب مولانا بود و حافظ، تا انشالله سال آینده که بگیم. من همون موقع که فرمودید باز کردم این آمد، اگر اجازه بخونم: جهانیان همه گر من امن کنند از عشق، منان کنم که خداوند گاه فرماید. طمع از فیض کرامت مبر که خلق کریم، گنه ببخشد و بر عاشقان ببخشاید. مقیم حلقه ذکر است دل بدان امید، که حلقه ز سر زلف یار بکشاید. تو را که حسن خدا داده هست و حجله بخت، چه حاجت است که مشاطعت بیاراید. چمن خوش است و هوا دلکش است و می بی غش، کنون به جز دل خوش هیچ در نمی یابد. جمیله است عروس جهان، ولی هوش دار که این مخدره در عقد کس نمی آید. بلا به گفتمش ای ماه رخ چه باشد، اگر به یک شکر ز تو دل خسته بیاساید. دل خسته بیاسد به خنده گفت که حافظ، خدای را مپسند که بوسه تو رخ ماه را بیار.
خیلی متشکرم، خیلی مطابق با مقتضای حالم بود، یعنی در واقع راجع به فلسفه هنر و زیبایی شناسی در عالم بود. خیلی متشکرم.